صبح رسیدیم در تهران و شما همراه ما هستید از ساعت 7 صبح تا به حال و ما رو همراهی میکنید. من باید تصحیح بکنم که ساعت 7:30 صبح هست. من ناگهان 1 دقیقه رو بیشتر حساب کردم، ولی هنوز شما نیم ساعته که با ما هستید و بخش زیادی از این برنامه هنوز پیش روی شماست و به همراهیتون با ما امیدوارم که ادامه بدید تا پایان این برنامه. مراد ویسی بازگشت به استودیوی خبر با خبرها. اجازه بدید که با هم نگاهی بکنیم به خبرها. باز میگردیم ادامه میدیم صبحانه با خبر رو در کنار هم.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان مناظره دوشنبه شب با میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه خود گفت تا زمانی که او رئیس جمهور آمریکاست اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا را رد کرد و گفت اینها گزارش روزنامه‌هاست و واقعیت ندارد. باراک اوباما همچنین گفت اسرائیل یک دوست واقعی و مهمترین متحد آمریکاست و اگر مورد حمله قرار گیرد آمریکا در کنار آن خواهد ایستاد. میت رامنی نیز در این مناظره باراک اوباما را به شکست در متوقف کردن پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت من می‌بینم که ایران ظرف 4 سال گذشته به بمب اتمی نزدیک‌تر شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران هر سال صدها تن را اعدام میکند. احمد شهید روز دوشنبه در نیویورک گفت در 8 ماه نخست سال 91 بیش از 300 اعدام در ایران ثبت شده، اما احتمال دارد که تعداد اعدام شدگان بیش از این باشد. وی گفت در سال گذشته نیز 670 تن در ایران اعدام شدند که نسبت به جمعیت کشور بالاترین میزان اعدام در جهان به شمار می رود. خبر دیگر این که سرتیپ پاسدار یعقوب سلیمانی دبیر قرارگاه راهیان نور با رد اعزام اجباری دانش آموزان به اردوهای بازدید از مناطق عملیات جنگی گفته این اعزام ها داوطلبانه است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ سلیمانی روز دوشنبه گفت اعزام دانش آموزان قانونی است و بسیج و آموزش و پرورش برای انجام این کار تفاهم نامه امضا کردند. طی روزهای گذشته کشته شدن 26 دختر دانش آموز اعزامی به اردوی راهیان نور در تصادف اتوبوس باعث انتقادات بسیاری در ایران شده بود.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما دادگاهی در استرالیا یک ایرانی 41 ساله را که به عضویت در شبکه قاچاق انسان در اندونزی متهم شده بود به 14 سال حبس محکوم کرده. 3 نفر از اتباع اندونزی هم که در این اقدام همکاری داشتند به 3 سال زندان محکوم شدند. یکی از قایق‌های حمله پناهجویان همین 2 سال پیش بود که در اقیانوس هند غرق شد و دست کم 50 نفر از پناهجویان جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات استرالیا این ایرانی محکوم شده در برنامه‌ریزی و تهیه مقدمه سفرهای غیرقانونی پناهجویان دست داشته و پول زیادی از آنها دریافت کرده بوده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم جمشید زند.
قاضی دادگاهی در استرالیا علی خرم حیدرخانی متهم به قاچاق انسان را به 14 سال حبس محکوم کرد. 9 سال و 6 ماه از این مدت حبس غیر قابل تخفیف است. حیدرخانی 41 ساله در 25 ژانویه سال گذشته در اندونزی دستگیر و به استرالیا فرستاده شد. او به جرم خود اعتراف کرده، ولی یان مکفارلین وکیلش گفته است که حیدرخانی برای کمک به پناهجویان دست به چنین کاری زده است. خود حیدرخانی به عنوان یک پناهجو وارد استرالیا شده بود و در سال 2004 میلادی درخواست او برای کسب تابعیت استرالیا پذیرفته شد. دادستانی استرالیا حیدرخانی را یکی از اعضای اصلی باند قاچاق انسان از اندونزی به جزیره کریسمس معرفی کرده و قاضی دادگاه هم گفته است که متهم برای کسب منافع مالی در این کار شرکت کرده است. حیدرخانی به عنوان یکی از اعضای باند قاچاق انسان به برقراری ارتباط با پناهجویان و نیز خرید قایق‌های کهنه و غیر امن متهم شده است. او متهم است که دست کم در برنامه ریزی 4 سفر دریایی پناهجویان به استرالیا بین ژوئیه سال 2010 و ژانویه سال گذشته دست داشته است. در یکی از این سفرها قایقی که حامل 10 پناهجو بود بر اثر طوفان‌های شدید دریایی در نزدیکی جزیره کریسمس واژگون شد و بیش از 50 پناهجو از جمله چندین ایرانی کشته شدند. به گفته دادستانی استرالیا، حیدرخانی در مورد شرایط سفر و وضعیت قایق‌ها به پناهجویان دروغ گفته و به آنها قول داده بود سفر به استرالیا در قایق‌های مدرن و سری و با کابین‌های خصوصی و غذای مناسب صورت بگیرد. اما حیدرخانی و همکارانش که به گفته دادستانی استرالیا یک شبکه وسیع قاچاق انسان در اندونزی به راه انداخته بودند، از ده‌ها پناهجوی احتمالی صدها هزار دلار پول گرفته بودند تا آنها را به استرالیا برسانند. اعضای این باند برای دریافت مجوز عبور قایق‌هایشان به مقامات محلی اندونزی و پلیس رشوه داده بودند. قاچاق انسان به استرالیا و به ویژه جزیره کریسمس که در اقیانوس هند قرار دارد، به یکی از بزرگترین مشکلات دولت آن کشور تبدیل شده است. در سال جاری بیش از 12,000 پناهجو از راه‌های غیرقانونی به استرالیا رفتند.
همکارم جمشید زند گزارش میداد. اما فرصت مختصری هم اینجا داریم تا با هم به اسمس ها و پیامک های شما همراهان این برنامه نگاهی بکنیم. مهشاد از تهران برای ما نوشته که سلام، خسته نباشید. در گذشت آقای قابل رو به خانواده محترمش و همه مردم آزادی خواه ایران تسلیت میگویم. کاش چند نفر مثل آقای قابل داشتیم. شنونده دیگری از امارات بن حموده غلام نبی حبیب زاده برای ما نوشتند که سلام بر صبحانه با خبر، هر روز شنونده صبحانه با خبر هستم، ما رو خوشحال میکنید. شنونده دیگری نوشتند که سلام، لطف کنید زمان پخش خبرهای ورزشی رو بیشتر کنید، باید با همکاران بخش ورزشی حبیب روشنزاده و فریبرز غریب صحبت کنیم در این باره و البته نگاهی بکنیم به وقت این برنامه. و شنونده دیگری برامون گفتند که سلام، بعد از سلام و صبح خیر و خسته نباشید که سپاسگزارم ازتون. صحبت کردن به این ترتیب که این حکومت مردم ایران را ذلیل کرده، همش دروغ و خرافات سر هم می‌کنند. سپاسگزارم از شما که ما را همراهی می‌کنید و همراهیتون رو با فرستادن این پیامک‌ها نشون می‌دید. در این قسمت از صبحانه با خبر میپیوندیم به فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، که با آخرین خبرها از جهان فرهنگ و هنر یک بار دیگر در صبحانه با خبر با ما همراهی میکنه. آقای سرکوهی سلام و خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان و به همه همیهنانمون و امیدوارم که همه روز و روزگار خوش و خوبی داشته باشند.
آقای سرکوهی، بد نیست که آغاز بکنیم گفتگوی فرهنگی امروز رو با نمایش یال بال زال که از امروز روی صحنه میره. درباره داستان و شکل اجرای نمایش برای شنوندگان ما بفهمید.
چون که از اسم این نمایش پیداست، وقتی که اسم زال میاد همه ما به یاد شاهنامه میفتیم، زال پدر رستم و پسر سام نریمان. نمایش از امروز همونطور که شما گفتین در خانه نمایش دو به صحنه خواهد رفت. در این نمایش کوشش بر آن بوده است که یک روایت نو و جدیدی از قصه قدیمی زال سیمرغ بدن. در اجرا هم کوشش بر آن شده که شیوه های گوناگون تئاتر سنتی ایران و تئاتر مدرن بهره بگیرن ازش و همچنین تلفیق بکنن از حرکت و نقاشی، یعنی در واقع بازی ها شبیه به این بشه که انگار دارن نقاشی میشن دیهون بازیگران بر صحنه. به هر حال باید دید یک همچنین نمایشی که یک کار بزرگ یعنی تفسیری نو سعی کرده از یک داستان کهن به دست بده چقدر موفق بوده، برای که اصولا بخش مهمی از ادبیات دنیا این هستش که تفسیرهای نو ارائه میدهند از آثار کهن. این کار بسیار دشواری است، اما وقتی هم که موفق میشه کار بسیار ارزشمندی.
خب از جهان تئاتر شنیدیم با فرج سرکوهی، حالا بعد نیست که سری بزنیم به هنرهای تجسمی و اینکه مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اطلاعیه‌ای صادر کرده آقای سرکوهی دیروز و از مؤسسه نشنال جئوگرافی انتقاد کرده. چرا وزارت ارشاد ایران به این مؤسسه جهانی اعتراض کرده؟
مؤسسه نشنال جئوگرافی یکی از معتبرترین مؤسسات دنیا هست، یک مؤسسه بسیار بین‌المللی شناخته شده است، در ایران هم شناخته شده است و نشریه نشنال جئوگرافی هم که منتشر میشه یکی از معتبرترین نشریات دنیا است که هم مؤسسه همین نشریه سیاسی نیستن و بیشتر طبیعت و زندگی مردم رو در کره زمین تصویر میکنن. این مؤسسه هر سال یک مسابقه عکس هم برپا میکنه از سپتامبر تا پایان نوامبر. عکاسان بسیار زیادی از سراسر جهان در اون شرکت میکنن، در حدود 20 تا 30 هزار تا از 130 تا کشور جهان در معمولا در این مسابقه شرکت میکنن. مسابقه در سه بخش، عکاسی از مکانها، عکاسی از مردم و عکاسی از طبیعت برگزار میشه و هیچ جنبه سیاسی هم نداره و صرفا جنبه فرهنگی و هنری داره. امسال حدود دو روز پیش ضوابط شرکت در این مسابقه اعلام شد و مؤسسه نشر جغرافی نوشتش که شهروندان و کسانی که در کشورهای ایران، کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه زندگی میکنند اجازه ندارن در این مسابقه شرکت کنند و عکاسان این کشورها عکساشون پذیرفته نخواهند. خواهد شد. این تصمیم که عکاسان ایرانی و چند کشور دیگر محروم بکنن شرکت در این مسابقه سبب شده که اعتراض‌های بسیاری به وجود بیاد و از جمله مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد بیانیه صادر کردم که شما اشاره کردین و اعتراض کرد به این تصمیم. اما اگرم اعتراضی قرار بشه باید عکاسان مستقل بکنن، چون معمولا نهادهای دولتی به خصوص وزارت ارشاد که معروف هست به سانسور طبیعتا حرفش در دنیا اعتباری پیدا نمی‌کنه. اما اگر عکاسان ایرانی، عکاسان مستقل خواهان دلیل بشن و اعتراض بکنن، شاید تاثیر بذاره و نام کشور ما از این محرومیت خارج بشه.
بسیار خوب، ما میتونیم پیگیری بکنیم این اقدام نشنال جیوگرافی و اعتراض‌هایی رو که به اون انجام شده یا انجام خواهد شد در آینده. اما آقای سکوی، تهران میزبان طراحان گرافیک روسی خواهد بود در نمایشگاهی که از پوسترهای این طراحان تا چند روز دیگه در تهران آغاز به کار میکنه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشه؟
نمایشگاهی که اشاره کردیم به مناسبت 120مین زادروز الکساندر روتچنکو برگزار خواهد شد در بسیار از کشورهای جهان، از جمله در تهران در نگارخانه ویژه. این نمایشگاه روز جمعه افتتاح خواهد شد، تا 12 آبان هم ادامه پیدا خواهد کرد و دو سالانه طراحی گرافیک گلدن بی مسکو در برگزاری اون شرکت داره. الکساندر روتچنکو یک چهره بزرگ جهانی است، در سال 1891 دنیا آمد، همراه با بسیار از هنرمندان دیگه فضای بسیار زنده ای رو در مسکو به وجود آوردن. در همین دوران بود که هنر سبک آبستره در نقاشی ابداع شد که او هم در این نقش داشت و بعدها اومد در سال 1921 به شیوه جدیدی روی آورد به نام هنر صنعتی و گفتش که من میخوام لوازم خانگی، اشیایی که مردم مصرف میکنن، اشیایی که کارگران مصرف میکنن، برای اینا طراحی بکنم تا هنر رو در اعماق جامعه رواج بدم. در این کار بسیار موفق بود و در سال 1930 وقتی که استالین شروع کرد به سرکوب آزادی خواهان و روشنفکران و هنرمندان در روسیه، او هم متأسفانه شامل این سرکوب و سانسور شد. به هر حال این نمایشگاه که روز جمعه برپا خواهد شد و ما هم بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد، یک فرصت استثنایی است برای دیدن آثار یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ هنر قرن.
بله حتما، گرافیست ها و عکاسان و هنرمندان ایرانی استقبال میکنن و حتما به دیدن نمایشگاه خواهند رفت. خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، ما رو همراهی کردید. با یک صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم آقای سرکوهی، تا فردا و صبحانه با خبری دیگر.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک شفت پلنگ ایرانی به نام‌های زدیق و آندراها از باغ وحش لیسبون به منطقه حفاظت شده سوچی منتقل شدند. این انتقال تحت برنامه تولید مثل نسل پلنگ ایرانی انجام شده. پیش از این هم دو پلنگ ماده ایرانی به نام‌های مینو و چری از ایران به این پارک ملی حفاظت شده در شمال قفقاز منتقل شده بودند. محمد زرقامی همکارم در این باره با عمر سمنیوف، معاون مدیر کل پارک ملی سوچی گفتگو کرده. بشنویم.
برنامه احیای نسل پلنگ ایرانی با همکاری وزارت حفظ محیط زیست روسیه، بنیاد جهانی حیات وحش و منطقه حفاظت شده ملی شهر سوچی کار خودش رو شروع کرده و هدف اصلیش هم اینه که نسل پلنگ ایرانی رو در منطقه قفقاز شمالی احیا کنه. مرحله اول این طرح با اختصاص مکان مخصوصی برای تولید مثل پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده سوچی شروع شد. ما اول از ترکمنستان پلنگ وارد کردیم و بعد پلنگ‌های ماده رو از ایران آوردیم. دیروز هم یک جفت پلنگ ایرانی از باغ وحش لیسبون وارد کردیم. مرحله بعدی نسل کشی از این پلنگ‌ها و آماده کردن اونها برای اخت شدن با طبیعت. وقتی که اونها به آمادگی لازم رسیدن و با طبیعت کنار اومدن، اونها رو روانه جنگل‌ها می‌کنیم.
آقای سمیانوف، این یه همکاری تعریف شده است بین سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست روسیه؟
بله، ما با همتاهای ایرانیمون یادداشت تفاهمی امضا کردیم و بر اساس این سند تفاهم از اونها پلنگ‌های ماده ایرانی گرفتیم. ممکنه در آینده باز حیواناتی از این دست از اونها بگیریم.
شما اطلاع دارین که چه تعداد پلنگ ایرانی تو خود ایران زندگی میکنن؟
طبق آماری که نهادهای مدافع حیات وحش بر اساس پژوهش‌هاشون به دست آوردن و البته این آمار تخمینیه، پلنگ‌ها بزرگترین گروه جانوران در ایران هستند. تقریباً 400 قلاده پلنگ در ایران زندگی می‌کنند. البته اونها در افغانستان هم وجود دارند. گروه کوچکی از اونها هم در ترکمنستان ساکن هستند. هرچه به طرف غرب میریم از تعداد اونها کم میشه. مثلا تعداد انگشت شماریشون توی ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیده شدند.
هستند.
آقای سمیانوف، گاهی اوقات خبرایی از ایران میرسه که خبرای خوشایندی هم نیست، در خصوص خطر نابودی این گروه از حیوانات. وضعیت پلنگ‌ها به طور کلی تو خود ایران چجوریه؟ آیا در معرض خطر نابودی قرار دارن؟
نه،
اونها تو ایران به اندازه کافی حضور دارن و در ورطه نابودی نیستن.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنیدید با مدیر کل پارک ملی سوچی. اما حالا فرصت هست در 7:45 دقیقه صبح به وقت تهران بریم با هم صدای شما شنوندگان و همراهان این برنامه رو بشنویم.
در گذشت شخصیتی مثل آقای احمد قابل، اهل کتاب پژوهشگر، رو به اهل کتاب و اهل علم در ایران تسلیت میگم و میگم آقای خامنه ای خوشحال نباش که احمد قابل ها دارن میرن. هستند هنوز افرادی که کارهای شما رو نمیتونن تحمل بکنن، ولی زندانهای شما رو تحمل میکنند و صداشون در نمیاد.
یه نفر چند مدت پیش اومد تو رو خط شما تو رادیو فردا و گفت که من پشتیبانی رهبرم، من در هیچ کار دولتی نیستم، من بسیجی نیستم، من سپاهی نیستم و من یه دانشجو هم. اسم این آقا محمده. این آقا آقازاده یکی از سرداران سپاس، خدا وکیلی ماشین زیر پاش میلیاردیه و فکر میکنه ما نمیشستیم. محمد آقا، من یکی از همکلاسیه شما هستم دانشگاه، با تشکر از رادیو فردا پرس کنیم تا ملت ایران بدونن که چه کسانی پشتیبان رهبر عزیزن. با تشکر.
شمایی که میایید از این نظام دفاع میکنید و میگید که ما ملت تا آخرین لحظه خون پای این نظام و ولایت رهبری میمونیم، چرا ملت رو خراب میکنید؟ شما که از ملت نیستید، شما یک سری بسیجی ها سپاه هستید که قشنگ دارید از این حکومت استفاده میکنید و قشنگ دارید این مملکتمون رو میچاپین. پس خواهشن نگین ما ملت، بگین ما یک عده بسیجی سپاه که از این مملکت داریم استفاده میکنیم.
میخواستم بگم آقای احمدی‌زاده، ما انرژی اتمی نمیخوایم، یورانات هم نمیخوایم، فقط قیمت ها برگرده به سر همون قیمت اولیشون.
افغانی هستم از شیراز. آقای احمدی نژاد حرف راست و سالم در طول زندگی زده، گفته که در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندون نیست. ایشون به طول زندگیش حرف راست سالم زده، راست میگه، زندان نیست مگر اعدام است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا خبرهای ورزشی از جهان پرشور ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا دیشب با نتیجه نزدیک 2-3 مقابل تیم اردن مغلوب شد. این مسابقات به میزبانی کشور اردن در جریان است و تیم فوتبال دختران ایران در دو بازی اول خود با پیروزی برابر فلسطین و تاجیکستان صعود خود را به مرحله دوم این رقابت‌ها مسجل کرده بود. بحث و جدل لفظی محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس و علی دایی سرمربی راه آهن بعد از مسابقه روز یکشنبه این دو تیم روز دوشنبه نیز همچنان در رسانه‌ها ادامه داشت. علی دایی در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با پرسپولیس در پاسخ به انتقادات رویانیان از او گفته بود:
من یه سوال ازتون دارم، اگه من دنبال حقم برم آدم بدی میشم؟ کی گفته من هر چی دارم از پرسپولیس دارم؟ من هر چی دارم از اون بالایی دارم.
در پی عدم تامین امنیت سالن مسابقه تیم‌های بسکتبال مهرام ایران و ریاضی لبنان در بازی فینال باشگاه‌های آسیا در بیروت که قرار بود دیشب انجام شود، این دیدار لغو شد. به گزارش ایسنا، پلیس لبنان اعلام کرد که نمی‌تواند امنیت سالن برگزاری رقابت‌ها را تأمین کند و تیم‌ها باید هر چه سریع‌تر هتل محل اقامت خود را ترک کنند و به کشورهایشان بازگردند. از اردوی آبی پوشان تهرانی خبر می‌رسد که چند تن از بازیکنان خارجی این تیم به دلیل عدم دریافت مبلغ قرارداد خود از دو هفته گذشته بر سر تمرینات حاضر نشدند. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان در حاشیه تمرین روز گذشته این تیم در جمع خبرنگاران با ابراز امیدواری از بازگشت جانواریو و توزی گفته آنها بازیکنان حرفه‌ای هستند و اگر سر موقع حق حقوقشان پرداخت نشود اینگونه عمل می‌کنند. مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 دیدار از هفته سوم پیگیری می‌شود. در مهمترین بازی‌های امشب در گروه ای چلسی صدرنشین در اوکراین به میهمانی شاختار دونیتسک می‌رود. در گروه اف لیل فرانسه میزبان بایر مونیخ آلمان است. در گروه جی بارسلونا تیم اول جدول در نیوکام از سلتیک گلاسکو پذیرایی می‌کند و در گروه اچ منچستر یونایتد صدرنشین این گروه در اولترافورد اسپورتینگ براگای پرتغال را پیش رو دارد. و تیم ملی فوتبال کره جنوبی یکی از حریفان ایران در گروه آ مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا در یک دیدار دوستانه به مصاف استرالیا می‌رود. این بازی تدارکاتی قرار است روز 24 آبان ماه سال جاری برگزار شود. کره جنوبی به همراه ایران در صدر جدول گروه آ انتخابی آسیا ایستاده و استرالیا بعد از ژاپن در مکان دوم گروه B قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از جهان ورزش به جهان موسیقی میریم، با علی ناظمی همراه میشیم و آخرین خبرها رو از جهان موسیقی پیگیری میکنیم.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز راجع به تازه های موسیقی تو ایران صحبت میکنم و از آلبوم هایی میگم که در این چند روز منتشر شدن. آلبومی از محسن یگانه، خواننده پاپ، یکی از تازه های موسیقی ایرانه که انتشارش تا به حال پر سر و صدا بوده. یگانه خواننده مطرح که 2 سالی بود آلبومی منتشر نکرده بود و طرفدارانش رو منتظر گذاشته بود. حالا مجموعه آهنگ‌های جدیدش به نام حباب به بازار اومده و مورد استقبال قرار گرفته. توی این مدت 1-2 روزه طرفدارانش در فضای مجازی نسبت به این آلبوم واکنش زیادی نشون دادن. البته بین اونها هم کسانی بودند که از این آلبوم خیلی خوششون نیومده. محسن یگانه خواننده 27 ساله اهل گنبد کابوس 7-8 سالیه که در موسیقی پاپ فعاله. اوایلش تک آهنگ ها و آلبوم هاش رو به صورت غیر رسمی منتشر میکرد، اما بعدن 2 آلبوم رسمی رو به بازار داده و حالا آلبوم حباب سومین اثرشه که 14 آهنگ داره و همه اونها رو خود محسن یگانه ساخته.
چی شده حالا که از این دنیا زندگی رو بدون من میخوای؟ چجوری میشه؟ چجوری میتونی؟ میتونی با خودت کنار بیا کی توی قلب؟
اما به غیر از آلبوم تازه محسن یگانه که گوشه های از اون رو شنیدیم، آلبومی از موسیقی ایرانی با صدای سینا سرلک منتشر شده. آلبومی به نام موج سودا که اون رو یحیی علوی آهنگسازی کرده. آلبومی که 10 قطعه داره و در اون آهنگساز تلاش کرده با حفظ اصالت‌های موسیقی ایرانی نوآوری و تنوع رو تجربه کنه. حالا که از سینا سرلک خواننده جوان و 30 ساله ایرانی حرف زدیم، خوبه که به قسمتی از یک تصنیف با صدای او گوش بدیم. تصنیف فردای دیگر از آلبومی به همین نام با آهنگسازی هوشنگ فراهانی.
مستم مشکم قدر خودی پنجه غم، من به میخانم امشب تو برو جای دیگر، من به میخانم امشب تو برو جای دیگر. Thank you.
ادل خواننده جوان انگلیسی که خیلی ها او رو بانوی اول این روزهای موسیقی جهان میدونن، سال پیش با آلبوم دومش کلی خبرساز شده بود، آلبومی که هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری دستاوردهای خیره کننده داشت. حالا او دو سه روزیه که به واسطه مادر شدنش و به دنیا آوردن یک فرزند پسر خبرساز شده و البته تعجب برانگیزم نیست که نه فقط تو رسانه‌های عامه پسند این اتفاق بازتاب داشته، که به دلیل محبوبیت بیش از حدش رسانه‌های معتبر هم به این موضوع پرداخته باشند. با این حال در کنار این اتفاق‌های افتاده که خیلی ها اون رو منزجر کننده خوندن، در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی حتی کان فضای مجازی عدل رو مورد حمله شوخی‌های زننده خودشون قرار دادن و تعداد این پیغام‌های توهین‌آمیز در سایت‌هایی مثل توییتر به شکلی غیر قابل باور زیاده که واکنش‌های خیلی‌ها رو برانگیخته. به هر حال ما به آخرین اثر هنری عدل گوش میدیم، هنرمندی که گفته مجموعه آهنگ‌های تازه‌اش رو حول حس مادری خواهد ساخت. با هم به آهنگی برای فیلم تازه جیمز باند به نام سکای فال گوش میدیم. امروز طبق معمول سه‌شنبه ها نگاهی به تازه‌های موسیقی جهان میندازم. میدونیم که دوشنبه ها روز اول کاری هفته بیرون از ایرانه و مثل خیلی چیزهای دیگه محصولات تازه موسیقی هم در این روز وارد بازار میشن. فکر کنم خوبه که از تازه‌های موسیقی به اثر جدید از یک هنرمند جوان گوش بدیم. اثری از تیلور سویفت، خواننده و آهنگساز 22 ساله آمریکایی که سبک موسیقیش پاپ راکه. این دختر در مدت فعالیت کوتاهش که 6 سال هم نمیشه بیش از 21 میلیون نسخه از آلبوم‌هاش رو فروخته که موفقیتی خیره کننده محسوب میشه و سرمایه‌ای که از این راه به دست آورده نزدیک به 150 میلیون دلاره. با این حال سویفت این هنرمند موفق در کارهای خیریه به نفع آموزش پرورش کودکان و بلاهای طبیعی خیلی فعاله. با هم به آهنگی به نام ما دیگه به هم بر نمیگردیم از آلبوم تازه تیلور سویفت به نام قرمز گوش میدیم. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough, cuz like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. We called it off again last night, but ooh, 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 this time, I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back. Ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right, and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
خب این موسیقی زیبا در ساعت 8 صبح که الان 8 صبح هست در تهران، بالاخره 8 صبح شد که من بیشتر یکم زودتر دوست داشتم که 8 صبح بشه. الان ساعت 8 صبح هست در تهران و همکارم مراد ویسی هم بازگشته به سوریه. خبر نگاهی میکنیم، مروری میکنیم بر آخرین خبرها، برمیگردیم و با گزارش‌های دیگری که هنوز اینجا آماده است تا شما بشنوید برنامه رو ادامه بدیم.
با سلام مجدد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران هر ساله صدها تن را اعدام میکند. بنابر گزارش رویترز، احمد شهید روز دوشنبه در نیویورک گفت در 8 ماه نخست امسال بیش از 300 تن در ایران اعدام شدند، اما احتمال دارد که تعداد اعدام شدگان بیش از این باشد. احمد شهید همچنین گفت در سال گذشته 670 تن در ایران اعدام شدند که نسبت به جمعیت کشور بالاترین میزان اعدام در جهان است. وی همچنین گفت هر سال شرایط برای اقلیت‌های دینی و قومی و زنان و همجنسگراها در ایران بدتر می‌شود و اعضای اقلیت بهائی نیز مورد بیشترین اذیت و آزار قرار می‌گیرند. گزارش سالانه احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اواخر این هفته منتشر می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان مناظره دوشنبه شب با میترامنی رقیب جمهوری‌خواه خود گفت تا زمانی که او رئیس جمهور آمریکاست اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا را رد کرد و گفت اینها گزارش روزنامه‌هاست و واقعیت ندارد. باراک اوباما همچنین گفت اسرائیل یک دوست واقعی و مهمترین متحد آمریکا در منطقه است و اگر مورد حمله قرار گیرد آمریکا در کنار آن خواهد ایستاد. میترامنی نیز در این مناظره باراک اوباما را به شکست در متوقف کردن پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت من می‌بینم که ایران ظرف 4 سال گذشته به بمب اتمی نزدیکتر شده است. عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ایران میگوید انتقال ایدز از راه ارتباط جنسی محافظت نشده در حال افزایش است. بنابر گزارش ایسنا، این مقام مسئول در وزارت بهداشت اعلام کرده کماکان تزریق میان معتادان عامل اول انتقال ایدز در ایران است. وی آخرین آمار مبتلایان به ایدز در ایران را که شناسایی شده اند حدود 24,000 مورد اعلام کرده است. سرتیپ پاسدار یعقوب سلیمانی دبیر قرارگاه راهیان نور با رد اعزام اجباری دانش آموزان به اردوهای بازدید از مناطق عملیات جنگی گفت این اعزام ها داوطلبانه است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ سلیمانی روز دوشنبه گفت اعزام دانش آموزان قانونی است و بسیج و آموزش و پرورش برای انجام این کار تفاهم نامه امضا کرده اند. طی روزهای گذشته کشته شدن 26 دختر دانش آموز در تصادف اتوبوس حامل آنان باعث انتقادات بسیاری در ایران از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس از برنامه اردوی راهیان نور شده بود.
سپاسگزارم مراد ویسی با تازه ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان. امروز در این صبحانه با خبر ما رو همراهی کرد. اما میخواییم باز بپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که تنها 2 هفته تا اون باقی مونده و در بخش اول این صبحانه با خبر درباره سومین مناظره تلویزیونی باراک اوباما و میترامنی رقیب او از حزب جمهوری خواه هم گزارش شنیدید و هم تحلیل و گفتگو. در این میان بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا هم خودشون رو برای حضور در این انتخابات آماده می‌کنند. در مواردی رای دهندگان ایرانی آمریکایی و اولویت‌های اونها به هر حال مسائلی هستند که قابل بررسی و تأمل بیشتر ممکنه باشن. گلناز اسفندیاری همکارم با معبود انصاری استاد دانشگاه ویلیام پاترسون و نویسنده چندین کتاب درباره جامعه ایرانی در آمریکا در همین مورد گفتگو کرده، با هم بشنویم.
در مورد ایرانیان در دوره‌های گذشته به نظر آمد که تعداد قابل توجهی از ایرانیان به خاطر شرایط اقتصادی و موقعیت شغلی که در آمریکا دارند تمایل بیشتر به حزب جمهوری‌خواه دارند و همین دلیل موقعی که شاخه‌های حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در امریکا حدود 25 سال پیش به وجود آمد، همه هر دو همزمان بود. ولی برای که دقیق تر صحبت کنیم، اگر برگردیم و انتخابات ریاست جمهوری 2008 را، یعنی انتخابات قبلی را در نظر بگیریم، اونجا به طور دقیق اکثریت ایرانیان به دموکرات رای دادن،
یعنی به آقای اوباما رای دادن.
حدود 65% اظهار کردند که به ایشون رای دادن، و این رقم البته تابع همون شرایط قبلی بود، یعنی به خاطر شرایطی که جمهوری خواه به وجود آورده بودن از نظر به خصوص مسئله جنگ در عراق و اینها، ایرانیان حتی جمهوری خواه هم به خاطر مخالفتشون با جنگ و مخالفت اجتماعی و فرهنگی هم که احساس میکردن با جمهوری خواهان، آمدن و به دموکرات‌ها رای دادن.
یعنی آیا فکر میکنید تغییر یافته در مواضع ایرانی آمریکایی‌ها در این 4 سال گذشته با توجه به سیاست‌های پرزیدنت اوباما در قبال ایران؟
اینجا باید جامعه ایرانی را یک پارچه نگاه نکرد. میان نسل دومی ها، بنا به باز همین بررسی هایی که شده و فعالیت هایی که خودشون دارن داشتن در از 1 سال گذشته، به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی رو تشکیل میدن، بیشتر به اوباما رأی خواهند داد. یکی به دلیل این که به تبع آینده شغلشون مطرحه و احساس میکنن که با توجه به طرحهایی که ایشون داره واقع بینانه تر خواهد بود اگر اون طرحها اجرا بشه، و یکی هم به خاطر این که به هر حال مقاومت کرد در رابطه با این که بخواد یک سیاست جنگی در پیش بگیره. ولی در مورد نسل اولی ها تصورم اینه که اونجا بایستی رأی ها تقسیم بشه، بخشی یقینا به جمهوری خواه رأی خواهند داد چون جمهوری خواه هستند، جمهوری خواه باقی خواهند ماند، بخش دیگرشون که ممکنه احساس استقلال کنن و بگن این بار ما میخوایم حزبی رأی ندیم و بیایم بر مبنای واقعیت ها رأی بدیم، باز از این جهت من فکر میکنم به اوباما رأی خواهند داد. دلیلش هم خیلی مشخصه، بخش اون جمعیت الان بازنشسته است، تعداد قابل توجهی از اونها زینف هستند در برنامه بیمه خدماتی و درمانی اوباما.
بس اقتصاد مسئله مهمی هست برای ایرانی آمریکایی مثل بقیه رای دهندگان آمریکایی.
آره، با توجه به اینکه البته اگر در نظر بگیریم که بین دو حزب در رابطه با سیاست در مورد ایران تفاوت اساسی نیست،
هنوز سیاست آقای رامنی زیاد مشخص نیست در قبال ایران، یعنی به طور دقیق اعلام نکرده که چه برنامه برای ایران خواهد داشت اگر انتخاب بشه.
این کاملا درسته، ولی تحلیلای آمده بیرون که صرف از اینکه کی بیاد توی وایت هاوس زندگی کنه، سیاست خارجی امریکا تابع یک استراتژی درازمدتی خواهد بود و اون تغییر چندانی نخواهد داشت. 23% جامعه ایرانی دارای مشاغل آزاد هستند، اینا در این مدت ضرر دیدن، ضرر بسیاری دیدن. به این ترتیب به نظر میاد به قول شما مسئله اشتغال، کار جدید و برگشت اقتصاد به روند قبلیش یه عامل عمده خواهد بود.
اصولا چقدر ایرانی آمریکایی فعال هستن از لحاظ سیاسی، حالا چه در رای دادن چه در مسئله
در این دهه گذشته به خصوص یک باری جهشی شده از نظر فعالیت سیاسی، یعنی به این نتیجه رسیدن که کنار نمیتونن بشینن، باید صدا داشته باشن و فعالیت کنن. یکی دو تا سازمان قوی و نیرومند ایرانی به وجود آمده که اینها الان صدای ایرانی ها را در واشنگتن، نه همه ایرانی ها را ولی بیشتر ایرانی ها را میرسونن.
گلنازه اسفندیاری بود، همکارم در گفتگو با معبود انصاری، استاد دانشگاه ویلیام پاترسون در آمریکا. اما شما میتونید آخرین خبرها درباره انتخابات آمریکا و البته همه خبرهای روز از ایران و جهان رو همیشه در وبسایت ما هم پیگیری بکنید، دنبال کنید radiofarda.com رو، صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مسئله آزادی رسانه ها و روزنامه نگاران این روزها تبدیل به مسئله روزمره در جهان شده. این مسئله نقض آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ممکن است حتی در کشورهایی که تلاش در اجرای اصول اساسی حقوق بشر دارند هم اتفاق بیفته. به گزارش از همکارم شاهین بشیری گوش کنیم که به وضعیت آزادی بیان در ترکیه پرداخته.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، یکی از نهادهای بین‌المللی ناظر بر رسانه‌ها که مقر آن در آمریکاست، گزارش داده که دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه طی سال‌های اخیر بیشترین سرکوب آزادی مطبوعات را داشته است. این گزارش که روز دوشنبه اول آبان ماه منتشر شده، می‌گوید تعداد زیادی از خبرنگاران به زندان افتاده‌اند. گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران CPG می‌نویسد که 2/3 روزنامه‌نگاران زندانی در ترکیه تبار هستند، آن هم در کشوری که دولت آن در حال مبارزه با شورشیان مسلح جدایی طلب کرد است. این گزارش 50 صفحه‌ای میگوید که وضعیت آزادی بیان در ترکیه به حد بحرانی رسیده و میافزاید دولت اردوغان با ارعاب و ابزارهای فشار در صدد است که روزنامه‌نگاران را ترغیب به روی آوردن به خود سانسوری کند. این گزارش دولت ترکیه را مورد انتقاد قرار داده است که هزاران پرونده جنایی با اتهاماتی از قبیل بدنام کردن ترکیه علیه گزارشگران تشکیل داده است. در گزارش یاد شده آمده است صدها روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و دانشگاهی همکنون به اتهام توطئه علیه دولت در زندان هستند. دولت ترکیه میگوید که بیشتر زندانیان یاد شده به خاطر جرایم جدی مانند عضویت در تشکیلات PKK بازداشت شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید که در 3 ماه اخیر 76 خبرنگار و گزارشگر بازداشت شدند که 61 مورد از بازداشت‌ها در ارتباط با نوشته‌ها و گزارش‌های منتشر شده توسط این افراد بوده و در دیگر موارد دلیل بازداشت چندان روشن نیست. بر اساس این گزارش 3/4 کسانی که بازداشت شدند جرمی علیهشان محرز نشده و منتظر نتیجه پرونده‌شان هستند. این گزارش میگوید که 1/3 از صدها روزنامه‌نگار بازداشت شده تا کنون با اتهام توطئه بر ضد دولت در بازداشت هستند و 70% آنها روزنامه‌نگاران کرد هستند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید که دولت حاکم ترکیه به خاطر برخی مسائل پیش پا افتاده مانند انجام برخی مصاحبه‌ها، تهیه گزارش و خبر، چنین اتهامات سنگینی را علیه روزنامه‌نگاران به کار می‌گیرد. این گزارش می نویسد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به مطبوعات می گوید که روزنامه‌نگاران منتقد را یا تابع نظم مورد نظر دولت کنند یا اخراج کنند.
علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه کمتر از 1 ماه پس از آزادی از زندان در دادگاه انقلاب اسلامی شوش به اتهام‌های امنیتی بازپرسی شد. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای نجاتی با قرار کفالت 10 میلیون ریالی آزاد شده است. گزارش بهروز کارونی رو بشنویم.
احتمالاً این آهنگ را شنیده اید. آهنگی که در دهه‌های گذشته در رسانه‌ها پخش شدند، چه در حکومت پهلوی و چه در حکومت جمهوری اسلامی. اما اکنون خواندن این آهنگ برای علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، مایه دردسر شده است. زیرا در دادگاه انقلاب اسلامی شوش به خاطر خواندن این آهنگ و نیز آنچه ارتباط با کارگران در شهرهای کردنشین ایران خوانده شده به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. اتهامی که از سوی او رد شده است. اتهام جدید در شرایطی به آقای نجاتی وارد شده است که او پس از پایان 1 سال زندان خود به اتهامهای امنیتی در 3 مهر سال جاری از زندان آزاد شده بود. پیشتر نیز گزارش‌هایی در مورد برخورد با دیگر فعالان کارگری در ایران انتشار یافته بود. به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری دوباره در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند. بر اساس این گزارش، این دو فعال کارگری در پی بازداشت در دیماه سال گذشته در اسفند همان سال محاکمه شده بودند، اما دادگاه به دلیل نبود مدارکی در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام هیچ حکمی در مورد آنان صادر نکرد. با این همه، به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقایان صالح نیا و ساعد پناه با همان اتهامات قبلی محاکمه شدند. همچنین به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، 2 عضو این تشکل کارگری در ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، یدالله صمدی و قالب حسینی چندی پیش در مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت شده بودند. بهروز خباز، فعال سندیکایی مقیم سوئد، با اشاره به گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق گوناگون ایران، عقیده دارد که این موضوع یکی از دلایل برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری است.
جدی‌ترین خطری که حکومت ایران در آینده برای خودش بالقوه احساس میکنه اون خطر هجوم و شورش گرسنگان در ایرانه. حکومت ایران هم برای خروج از این بحران سعی میکنه که با تهدید و ارعاب و زندانی کردن و اتهام بستن به فعالین کارگری که اینها عوامل بیگانه هستند و غیره و غیره، این اتهامات کذایی رو به فعالین اجتماعی در ایران ببنده.
در سالیان گذشته نیز شماری از فعالان کارگری بازداشت و زندانی شدند که در حال حاضر تعدادی از آنان مانند رضا شهابی، بهنام ابراهیمزاده، شاهرخ زمانی و محمد جراحی به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما بشنوید از اینکه سازمان بین‌المللی ارتباطات ماهواره اینتلسات پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره ایران را قطع کرده است. به گزارش سایت شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، شرکت ماهواره اینتلسات این تصمیم را به دستور اداره کنترل اموال خارجی در وزارت خارجه آمریکا انجام داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که همکارم رضا جمالی آماده پخش کرده.
شرکت ماهواره اینتلسات خدمات ماهواره خود به ایران را متوقف کرد. آنطور که سایت پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی اعلام کرده، شرکت ماهواره اینتلسات این اقدام را به دستور دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده آمریکا انجام داده است. هفته گذشته نیز شرکت خدمات ماهواره فرانسوی یوتلسات نیز پخش 19 شبکه رادیو و تلویزیونی جمهوری اسلامی را از روی هاتبرد قطع کرد. شرکت یوتلسات هم این اقدام خود را در چارچوب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام کرد. این اقدام هفته گذشته شرکت یوتلسات با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد و پس از آن روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مخاطبان خود در خارج از ایران گفت که شبکه های رادیو و تلویزیونی قطع شده را می توانند از ماهواره اینتلسات دریافت کنند. حال با انتشار خبر ممانعت این شرکت برای ارائه خدمات ماهواره‌ای به ایران، در کمتر از دو هفته دو شرکت ماهواره‌ای بین‌المللی ارائه خدمات ماهواره‌ای خود به جمهوری اسلامی را متوقف کردند. مقامات جمهوری اسلامی قطع برنامه‌های رادیو و تلویزیونی خود را محکوم و آن را مغایر با جریان آزاد اطلاعات می‌دانند. این محکومیت حتی در گفتار بعضی از مقامات رسمی رسانه‌ای جمهوری اسلامی تا حدودی رنگ تهدید به خود گرفت. علی عسکری از معاونان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یکی از برنامه‌های شبکه خبر به طور تلویحی از اقدامات مشابه جمهوری اسلامی در برخورد با قطع برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای جمهوری اسلامی گفت:
هاتبرد و یوتلسات که اگر اصلاح شدن که شدن، آمدن برقرار کردن سرویس رو طبق قرارداد که فبها انجام میشه، اگر نه به هر حال اینطور نیست که جریان همینطوری بمونه و اگر اونا افرادگری کنن میدونن که نتایج خیلی خوبی افرادگرایی اونها نداره.
از سوی دیگر روز دوشنبه اتحادیه شبکه‌های رادیو و تلویزیونی اروپا EUB اعلام کرد که منشأ پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای در خاورمیانه از داخل سوریه و از جانب ایران صورت می‌گیرد. این اتحادیه پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای BBC، دویچه وله، فرانسه 24 و صدای آمریکا را به عنوان نمونه‌هایی که با پارازیت اندازی دچار اختلال شدند نام برده است. بنگاه رسانه‌ای BBC هم پنجشنبه گذشته در اعلامیه‌ای رسمی از اختلال عمدی در پخش برنامه‌های ماهواره‌ایش در اروپا و خاورمیانه خبر داده بود. پیش از این نیز شرکت ماهواره یوتلسات مستقر در پاریس ایران را متهم به ارسال عمدی پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای خود کرده بود. یحیی کمالی پور، کارشناس علوم ارتباطات در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است قطع برنامه‌های ماهواره‌ای یا پارازیت اندازی بر روی آن از هر سویی که باشد برخلاف معاهدات بین‌المللی است.
بهترین راه حل مشکلات گفتگوست، نه قطع ارتباطات. هم کار پارازیت اندازی ایران روی شبکه‌های ماهواره‌ای اشتباهه و هم قطع پخش تلویزیون‌های ایرانی از طریق هاتبرد اشتباه است. هر دو برخلاف معاهده‌های بین‌المللی و آزادی بیان هستند.
با این حال هفته گذشته نیز نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه یک طرح دو فوریتی خبر داد که به موجب آن وزارت ارشاد موظف می‌شود در قبال دریافت 10 میلیون دلار راه‌های دیگر پخش شبکه‌های ماهواره‌ای جمهوری اسلامی را جستجو کند.
در اینجا یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاه میکنیم این بار به صفحات داخلی روزنامه ها. روزنامه ها رو ورق میزنیم ببینیم که چه گزارش ها و مطالبی برای روزنامه نگاران ایرانی در روزنامه های چاپ امروز تهران مهمتر بوده و برجسته تر شده. آقای رفیع‌زاده، بد نیست که به این همه واکنش که در مطبوعات نسبت به انتشار نامه سوم آقای احمدی نژاد برای بازدیدی که اصرار دارن از زندان اوین داشته باشن بپردازیم. کیهان، اعتماد، تهران امروز، ابتکار، همه به همین موضوع پرداختن.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه های کیهان، اعتماد، تهران امروز، ابتکار، سیاست روز و دیگر روزنامه ها یا گزارش هایی درباره نامه آقای احمدی نژاد به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه منتشر کردند یا یادداشت ها و تحلیل هایی در این باره. روزنامه کیهان تاکید کرده که به رغم اصرار دلسوزان نظام بر پیشگیری از حاشیه سازی ها و تنش ها، روز دوشنبه آقای احمدی نژاد نامه خودش به صادق لاریجانی رو علنی کرده و البته روزنامه کیهان تاکید کرده که نامه آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که آقای احمدی نژاد به اون پاسخ داده یک نامه خیلی محرمانه بوده. روزنامه اعتماد هم اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو در این باره منتشر کرده، از جمله علی مطهری که تاکید کرده بازدید سرزده از زندان‌های کشور حق آقای احمدی نژاد به عنوان کسی هست که مجری قانون اساسی در ایران هست. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اما به روزنامه اعتماد گفته که ما به عنوان قوه مقننه وارد این ماجرا نخواهیم شد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، و اگر بخوایم نگاهی هم به روزنامه رسالت بکنیم، شما چه گزارش رو انتخاب میکنید؟
روزنامه رسالت یک خبر مهم منتشر کرده اما تلاش کرده که این خبر رو عادی جلوه بده. تیتر خبر روزنامه رسالت این هست که حادثه انفجار کرج امنیتی نبود، اما همین روزنامه اشاره کرده که بر اثر انفجاری که حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز دوشنبه در شاهین ویلای غربی کرج روی داده، دست کم 2 جوان کشته شدند و 1 نفر هم مجروح شده. ناصر رجبی، معاون امنیتی و سیاسی استانداری البرز، به روزنامه رسالت گفته که ما برای کسب اطلاعات بیشتر از این حادثه انفجار منتظر به هوش آمدن فرد مجروح هستیم.
روزنامه اعتماد هم ناگفتهای از اتوبوس مرگ دانش آموزان بروجنی منتشر کرده.
روزنامه اعتماد همچنان پیگیر ماجرای تصادف اتوبوس راهیان نور و کشته شدن دست کم 26 دانش آموز و معلم در این حادثه هست. این روزنامه خبر داده که اسماعیل پاکروان، مشاور تحصیلی کاروان راهیان نور دانش آموزان بروجنی که خودش مجروح شده بود در اثر این تصادف و در بیمارستان گلستان اهواز به سر می‌برده، روز گذشته نکات تازه‌ای رو فاش کرده در این باره و از جمله گفته که اتوبوس ما مشکل فنی داشته و من هم به عنوان مشاور به همه مسئولان کاروان راهیان نور این نکته رو اطلاع دادم، اما کسی برای تغییر اتوبوس دانش آموزان اقدامی انجام نداده. بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس سابق اتحادیه کانون وکلای دادگستری هم در یادداشتی که روزنامه اعتماد اون رو منتشر کرده تأکید کرده که به دلیل افزایش آمار دانش آموزان مشمول طرح راهیان نور از 30,000 نفر به 1,000,000 نفر، مسئولان با هر امکانی که داشتن این دانش آموزان رو فرستادن و در واقع مقصر هستن در این زمینه و باید محاکمه بشن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار، همراه ما بودید با یک صبحانه به خبر دیگر و نگاهی به مطبوعات چاپ امروز تهران. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه به خبر دیگر.
من هم از شما متشکرم. روز سه‌شنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
8:23 دقیقه صبح هست در تهران. حالا نوبت میرسه به توماج تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
شاید شما هم گاهی دلتون بخواد واسه چند روز و حتی چند هفته خبر بد نشنوید. صبح بخیر، این روز پاییزی و هر روز این روزگار به کامتون. توماج تاهبازم، مثل هر روز مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. پارانویایی واقعا، بعضی جاها تا دلتون بخواد سوژه برای پارانویا تولید میشه. همین دیروز نشسته بودم با یکی از رفقای خبرنگار از یه روزنامه خیلی جدی انگلیسی زبون. صحبت از خبر و خبرنگاری بود. اتفاقا داشتم میگفتم آره این روزا صبح که از خواب پا میشم یا خبر کشته شدن دانش آموزای مسافر تو سفرهای اجباریه، یا خبر کمبود دارو و گرونی و چه میدونم کمبود ارز، یا خبر اعدام دست جمعی و از این حرفا. میپرسم به نظرت میشه یه دو هفته از فرط کمبود تراژدی یا از فرط کمبود خبر بد ما ملت خبرنگار یه خورده هم به خبرهای دیگه‌ای برسیم؟ مثلا بلکه یه جایی توی ایران خرس پاندا پیدا شده باشه، یا یه پدر بزرگی یا مادر بزرگی تولد 120 سالگیش رو جشن گرفته، یا یه کشاورزی سیب زمینی تولید کرده با مزه هویج. نمیدونم، یه چیزایی توی این مایه ها، حالا یه کمی جدیتر یه کمی کمتر جدی. خلاصه راهی پیدا میشه ما یه دو هفته خبر تراژیک ننویسیم، نگیم یا از روش گزارش درست نکنیم، اصلا سوژه واسه پارانویا کم بیاریم. میگه گاهی اونم همین سوال رو از خودش میکنه، منتها خبر اون چیزیه که اتفاق میفته و نمیشه در مورد خوبی و بدیش تصمیم گرفت، یا حتی خیلی وقتا نمیشه در موردش قضاوتی کرد. آدم باید مثل یه قالب یخ بدون اینکه احساس شخصیش رو بیاره توی گزارشش یا خبرش اون رو بنویسه. یه کمی به سکوت گذشت تا این رفیق خبرنگار ما یهو گفت ولی راستش منم خیلی وقتا از خودم پرسیدم اون کسی که اونور نشسته داره گزارش توهی از احساس من رو میخونه در مورد من چی فکر میکنه؟ داشتیم قهوه تلخی میخوردیم تو کافه، برگای پاییزی داشت پخش میشد، آهنگ برگای پاییزی با اجرای اریک کلپتون.
ما صدای موسیقی دلپذیر آرام صبحانه با خبر امروز رو در اینجا من فهیمه خضری به پایان میبرم. امیدوارم که روزی دلپذیر و آرام پیش روی شما باشه. وعده دوباره ما فردا 7 صبح همینجا صبحانه با خبر رادیو فردا.